بفرمایید 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 چی وقته.
ممنون تینا جان،
قربون شما. راستی خانم سرلک، تو برنامه امروز در ارتباط با کوتاه اومدن جلوی بچه‌ها صحبت نکردیم، خیلی مهمه ها.
راست میگی تینا جان، البته خب الان زمان داریم ولی فکر نکنم، چون یکی دو تا بخش دیگه هم داریم نمیرسیم بهش.
من بگم بچه های گروه مجازی کافه کتاب پایتخت یادشون نرفته و کلی کتاب در این رابطه معرفی کردن.
باریکلا. پس گلچینشو بشنویم دایی جان.
بله بشنویم.
بشنویم.
کوتاه اومدن یه وقتای خیلی سخته، مثلا کوتاه اومدن جلوی بچه ها. آدم گاهی نمیدونه کی کوتاه بیاد کی کوتاه نیاد، کجا درسته کوتاه بیاد کجا درست نیست. کتاب بچه های ما به ما چه می آموزن اثر پیر و فروچی به ما در این رابطه کمک می کنه. این کتاب به پدر یا مادر کمک می کنه رفتارهای کودک رو آنالیز کنن و واکنش مناسبی در مقابلش داشته باشن. بخشی از این کتاب رو براتون می خونم. در ساحل دریا هستیم. دختر بچه 3 ساله قصد دارد با امیلو دوست شود. امیلو کمی خجالت می کشد ولی بعدش هم نمی آید. در حالی که نمی داند چه باید بکند، تلاپی روی زمین می نشیند. دخترک لبخندی میزند و بلافاصله عکس العمل مشابهی به امیلو نشان میدهد. امیلو که انگار حالا راحت تر شده از جا بلند میشود و دوباره خودش را روی زمین میکوبد. دخترک هم دوباره این کار را تکرار میکند، انگار میخواهد به او بگوید من عین تو هستم، ما میتوانیم با هم دوست شویم. باز هم امیلو لبخند میزند و به بازیشان ادامه میدهند. یک بار امیلو خودش را میاندازد و یک بار دخترک، با هم هماهنگند. اما درست وسط بازیشان مادر دخترک سر میرسد و با دیدن این صحنه میگوید پاشو باید بری. دخترک نگاه غم‌انگیزی به امیلو میاندازد و با مادرش میرود. چه چیزی باعث میشود که آن زن مراسم زیبای دوستی بچه‌ها را خراب کند؟
راستی خانم سرلک دایی جون،
بله
آقا داریوش کجاست؟
با اونها
دیگه نشستن، اون گوشه میکروفونم جلوشون آماده است برای دیگه
شاستیک ما دیگه. پس پاس بدیم به ایشون. بفرمایید آقا داریوش، بفرمایید.
بفرمایید آقا
داریوش. دوستم داشته باش، از رفتن بمان، دستت را به من بده که در امتداد دستانت بندری است برای آرامش. از نزار قبانی.
واو
بخ
بخ عالی.
فرمودن که یک انسان توانمند، چه زن و چه مرد، باید بدونه کجا بخنده، کجا گریه کنه، کجا اعتراض کنه و کجا حرفش رو به کرسی بنشونه. یک انسان با مهارت کنترل و کنار اومدن با خشم، هیچ وقت خشم رو به درازا نمی کشونه و به پرخاشگری تبدیل نمی کنه. آقای جمال رضوی، آسیب شناس اجتماعی. آزاده رنجبرم راهکار خوبی گفته، من و شوهرم وقتی با هم بحثمون میشه میبینیم کدوم بیشتر عصبانی، اونی که آرومه کوتاه میاد، بعدش که هر دومون آروم شدیم با حوصله در موردش حرف. اینم خیلی مهارت میخواد. 3094-2265-2465 و 2265-2466.
سلام.
کی؟
سلام.
بابا سلام، پسر گلم، آقا سپندار هستم، پسر خواهر من، پسر خاله تینا در واقع.
بابا ماشاءالله چه پسر مؤدبی.
سلام خانم.
سلام عزیز دلم.
دایی جون
جان
میشه
جان.
امشبم
بازم
آره کلی استراب گرفتم دایی جون
با اجازت من برم مزاحمتون
نه خانم سرلک بفرمایید بمونید خواهشن اتفاقا به شما و کارشناساتون نیازه آره. پسرم سپندار عزیزم قرمت برم برو کتاب بخون تا من بیام باشه بابا
چش دایی جون
برو قرمت برم برو عزیزم شما اتفاقا باشی چون ما نیاز داریم به
دایی جون
تینا هم اومد جانم دایی
بازم
می باباش
دایی جون بازم
آره
تن و بدن سپندار یخه شیطونه میگه
شما رمزی هستین میگه مزاحمم برام راحت حرف بزنم
ببین خانم سرلک این شوهر خواهر من مواقع استراب و خستگی خیلی عصبی میشه میدونی از کنترل خارج میشه پرخاش میکنه دست خودش هم نیست دل صاف و مهربون رئوفی هم داره ولی
خب آخه دایی جان هر چقدر دل صاف و مهربون داشته ولی تکرار این بی احترامیه باعث دل سرد شدن خواهر شما هم میشه
تفلک خالم خانم سرلک تفلک خالم حالا دعوا میکنی دعوا بکن ولی چرا بی احترامی میکنی
حالا آروم باشم
من نمیتونم آروم بگیرم
بله میشه یه کارشناس در رابطه با این مشکل صحبت کنه این شوهر خواهر ما دوست داره همه شرایط براش فراهم باشه تا عصبی نشه وقتی عصبی میشه فقط شرایط و استراب و مقصر میدونه
بله دایی جان بله که میشه البته از کارشناس میپرسیم یه لحظه اجازه بدیم من ببینم کدوم کارشناس رو بگیرم خانم دکتر فردوس قماشی روانشناس بله ایشون
یکی میخواد زنگ بزنی
پدر جان اجازه بدیم ما میخواییم با کارشناس صحبت بکنیم الو
بله
خانم دکتر
سلام علیکم
سلام وقت شما بخیر باشه
عاقبتتون بخیر خیلی
سلامت باشین خانم دکتر این عصبانیت های ناشی از استرس و این پرخاش ها رو چطور باید کنترل کنیم چون خودمون هم واقعا گاهی که پرخاش میکنیم در عذاب هستیم
بله
سلام
سلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه
سلامت باشید
با توجه به تغییرات و دگرگونی هایی که در ساختار خانواده و نقشای خانوادگی به وجود اومده هنوز هم بی تردید خانواده یکی از ارکان و نهادهای اصلی جامعه هست قبل از اینکه من وارد اصل پاسخ سوال حضرت عالی بشم مقدمه خیلی کوتاه درباره اهمیت خانواده چون پرخاشگری در خانواده شکل میگیره اهمیت خانواده هنوزم پابرجاست و نه تنها خانواده محیط مناسبی برای رشد و تعالی همسران هست بلکه وظیفه جامعه پذیری و تربیت نسل‌های آینده هم نیز به عهده خانواده هست و اهمیت والای خانواده زمانی بهتر درک میشه که ما به کارکردهای اساسی خانواده توجه بکنیم یکی از این کارکردها تکوین و شکل‌دهی شخصیت‌های انسان هاست ایفای بهینه این کارکردها نه تنها برای بقای خانواده بلکه برای تداوم جامعه و انسجام اجتماعی ضروری است منتها متاسفانه در جامعه جهانی داریم میبینیم که خانواده دچار آسیب هایی نظیر طلاق اختلافات خانوادگی شدید که تعارضات زناشویی خودکشی و کودکان فراری و مهمتر از همه شایع‌تر از همه پرخاشگری خانوادگی شده
بله اگه در این حوزه برامون صحبت بکنیم که واقعا این پرخاش ها رو چطور کنترل بکنیم
بله
ممنونه
پرخاشگری پدیده‌ای که روابط سالم خانوادگی رو که برای تحکیم خانواده لازمه متزلزل کرده و بعضا اونا رو از بین میبره این واقعیت داره ولی خب بعضی رو قبول ندارن که بیشتر پرخاشگری ها در خانواده اتفاق میفته برای در واقع کنترل این پرخاشگری ها و برای در واقع این مشکل جهانی که الان بهداشت روانی جهان رو داره تحت تاثیر قرار میده الان یه مشکلیه که در واقع در حتی خانواده های آمریکایی مخصوصا انقدر شایع و رایجه که میگن خانواده پس از پلیس و ارتش خشنترین نهاد اجتماعی معرفی میشه. ما راهکارهای بسیار خوب و بسیار ارزشمندی داریم برای کنترل این پرخاشگری خانوادگی. یکی از مهمترین راهکارها اینه که ما علت این پرخاشگری رو در خانواده تشخیص بدیم. حالا همسر هست، فرزند هست. میدونیم که پرخاشگری میتونه معلول یک موقعیت ناخوشایند یا ناراحت کننده باشه. خب اما همه دلیل پرخاشگری نیست که چون این ناراحتی منجر به ناکامی شده، حالا ناکامی باید منجر به بروز رفتارهای پرخاشگرانه بشه. اما در بعضی وقتا چرا بعضی افراد این حالتهای پرخاشگرانه رو به دنبال یک شکست، یک ناکامی که براشون اتفاق افتاده از خودشون بروز میدم. افراد با کنش‌های فیزیکی و متفاوتی رو ممکنه از خودشون نسبت به رفتار ناکام کننده، یعنی واکنش ناکامی از خودشون بروز بدن که این در مجموع میشه گفت ما سه نوع رفتار داریم که از افراد در موقعی که خیلی پرخاشگر میخوان بشن، خیلی عصبانی هستن، به دنبال اون شکست و ناکامی از خودشون بروز میدن. ما سن و رفتار بیشتر نداریم. بعضی ها خشمشون رو فرو میخورن و نمیخوان کسی متوجه عصبانیت و خشم اینا بشه. خب اینا یه گروه هن. هیچ عصبانیتی و هیچ رفتار پرخاشگرانه‌ای از خودشون نشون نمیدن. بعضی دیگه میان رفتارهای پرخاشگرانه نشون دادن، با صدای بلند فریاد میکشن، ناسزا میگن، دیگران رو میزنن، مسخره میکنن و حرف دیگران رو قطع میکنن، به حقوق اونا خلاصه حقوقشون رو نادیده میگیرن. اینا هم یه گروه هم. گروه دیگه که گروه نرمال و طبیعی جامعه و توانمند جامعه حساب میشن، کسانی هستن که خشمشون رو آرام ولی زمان خشم با آرامش ولی محکم صحبت میکنن، حرف دیگران رو قطع میکنن، احساسات خودشون رو شفاف و محترمانه میگن، حقوق دیگران رو هم پایمال نمیکنن. اینا در واقع رفتارهای جرأتمندانه از خودشون نشون میدن. نه بددهنی میکنن، نه پرخاشگری میکنن و حقشون هم نمیگذرن، حرفشون هم میزنن و خلاصه، ولی به شکلی خیلی محترمانه و مقتدرانه. حالا راهکارهایی که برای در واقع برخورد با این پرخاشگری هایی که ممکنه در خانواده اتفاق بیفته ما پیشنهاد میدیم، یکی اینه که فرد به خودش مسلط باشه، هرگز در صدد مقابله به مثل با همسرش قرار نگیره، بددهنی های همسرش رو با بددهنی پاسخ نده. چرا؟ چون اوضاع خیلی بدتر میشه و این بددهنی که حق اون هم هست، چون اون شروع کرده، حالا خانم هم میگه حقشه، باید جوابشو بدم، ولی این جواب دادن اگرچه هم حق خانم باشه ولی باعث میشه که زا خیلی بحرانی تر بشه و موجب تشدید رفتار خصمانه و رفتار عصبانیت و پرخاشگرانه همسرش بشه. باید بتونه بر هیجان خشمش تسلط پیدا بکنه و خلاصه یه جورایی با رفتاری مناسب پاسخ بده، مقابله به مثل نکنه و به این شکل از اوضاع بحرانی خلاصه خودش رو کمک کنه، نجات پیدا بکنه. راه دوم اینه که موقعیت ترک بکنه، یعنی وقتی که دو نفر نمیتونن بحث منطقی با هم داشته باشن، یکیشون باید از صحنه خارج بشه، مثلا بگه با یه جمله الان شرایط روحی مناسبی نداریم، ممکنه حرفایی بزنیم که بعدا مردمون پشیمون بشیم و بهتره ما در شرایط مناسبتری با هم صحبت کنیم. من الان عصبانیم، نمیتونم جواب شما رو بدم، پس بهتره من مثلا برم قدمی بزنم بعدن برمیگردیم با هم صحبت میکنم.
دست شما درد نکنه. متشکرم خانم قماشی. یک تلفن رو با هم بشنویم.
جانم
یک تلفن رو با هم بشنویم.
من بشن نمیشه. بالاخره یکی از کجا بیاد؟ اگه حرف با خانم آقا باید کجا بیاد؟ اگه حرف با آقا باید خانم کجا بیاد؟
بله.
خیلی متشکرم از شما خانم.
نشدم.
نه خانم قماشی عزیز، گفتم یک تلفن رو از شنونده های عزیزمون با هم دیگه بشنویم. ما در خدمت شما هستیم.
من تو جوانی خیلی خشونت داشتم، علتش هم این بود که به هر حال مادرم یک به صلاح یه مقدارم بیشتر سر به سر اون میذاشت و به قول معروف منم تو اوج جوانی 17-18 سالگی خب چیزی نمیدونستیم چی به چیه و اینا، عصبانی میشدیم. الانم که یه مقدار به صلاح پا به سن گذاشتیم این عصبانیت رو من مونده، اما مردم از دوستان از کسانی که زود عصبانی میشن ازشون خواهش میکنم یا نمیدونم، من تجربه کردم، تجربه تلخ کردم، خشونت اصلا چیز خوبی نیست و الان آرزو میکنم که فقط همیشه روح و روان من آرامش باشه، روح و روانم
تو دعوای زن و شو.
خب این تلفن شنونده عزیزمون رو شنیدیم با هم دیگه، اینم شاهد که واقعا عصبانیت و خشونت چیز خوبی نیست. الهی که هممون آرامش داشته باشیم. خانم قماشی عزیز از شما خداحافظی میکنیم، ممنون از این که وقتتون رو به ما دادین. خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ. موفق باشی. خدا
خدا نگهدار. آقای فرهاد سرحدی گفتم من عصبانی میشم فقط سکوت میکنم، بعدش اگه بخوابم بیدار که بشم همه چیز از یادم میره. اما خانومم از همین موضوع ناراحت میشه، میگه بیا یکی به دو کنیم تخلیه بشیم، اونم بعد از بحث آروم میشه. خب گفتن که من باید و نباید های موضوع شما رو نمیدونم، ولی از همسر مهربان و نازنینم برای همه آنچه برابر تلخی ها و بداخلاقی های من تا امروز کوتاه اومده و گذشت کرده قدردانم. آقای حمید رضا گفتن که همسرم با من خیلی کوتاه آمده، بیشتر اوقات من گناهکارم، شاید هم همیشه، چون که من در جنگ دوچار موج انفجار شدم. کربلای کاظم محمدی، الهی که خدا شما رو برای ما حفظ کنه که جون و سلامتیتون رو به خاطر میهن ما از دست دادین. ممنونم ازتون.
پس معمولا خب بهتره که آقا کوتا بیاد، ولی خب وقتی که یه زمان نمیشه که آقا کوتا نمیاد، خانوم کوتا بیاد که خب خیلی بهتره و زندگی هم شیرین تر میشه. چاره ای نیست، بالاخره باید یه نفر کوتا بیاد دیگه.
من همسری دارم که نزدیک 35 سال با من داره زندگی میکنه. من هم میخواستم تشکر کنم از ایشون از طریق رادیو و نزدیک به 7-8 سالم هستش که مریضه و من با افتخار البته ازشون پرستاری میکنم، هم خودم هم بچه هم خدمت شما عرض کنم. بابت 35 سال زندگی با من خواستم تشکر کنم ازش و دستش هم میبوسم. سیدم هستن خانم موسوی. خودم هم داوود هستم، از امامزاده هستم زنگ میزنم.
آقا مجید از اندیشه گفته من موقع دعوا میگیرم میخوابم تا اینکه لحظه ها بگذره. اینم یه راهکار خوبیه.
اپریکیشنم انا من ازت عذر میخوام، معذرت میخوام، منو ببخش، منو ببخش، میخوام که راضی باشی. اپلیکیشنم تو باشی، نمیشه که نباشی، اسیر مسیراشی. اما بدون که تو زمین توه ها، از من ناراحت نباش، هرگز از خودت ناراحت باش، منتم سر من نذار، فهمید؟ هرگز 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 از من ناراحت نباش، از خودت شاکی باش، من دیگه با تو صحبتی ندارم تا خودت عاقل و باقل بشی. خدا نگهدار تو. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
دوستان خدا حافظ. من خدا حافظ. رفتم دیگه.
خدا حافظ.
بله رفتم. بله. خدا رو شکر.
بله. وضعیتی داشت. خدا حافظ. خدا به همراهت.
خدا حافظ.
خیلی خوب باش. اما دریغ و درد که مثل پیر مرد منت نپذیر عذرخواهی رو بلد نیست.
بله. و چه نظر دایی جان؟
گوش کردین؟ داشت عذرخواهی میکرد ولی تو پا انداخت تو زمین طرف مقابل، گفت از من ناراحت نباش، از خودت ناراحت باش.
بله عذرخواهی به دل آدم نمیشینه اصلا.
بله دیگه عذرخواهی هم آداب و ادب داره.
بله دقیقا. بعضی ها میان با عذرخواهی درستش کنن، بدتر خرابش میکنن. بله. مثل خب. این پیره مرده.
ببینین دایی جان، من به نظرم رسید که خوبه که آداب عذرخواهی هم در این آخر بپرسیم. بله. آخر برنامه. بله. البته زمانمون کوتاه. ولی خب آره داریم. خانم سودابه یوسفی. خانم دکتر سلام.
روزتون بخیر.
شما هم بخیر. خانم دکتر جان، ما زمانمون کوتاه است، حدودا 3-4 دقیقه بیشتر زمان نداریم. آداب عذرخواهی رو برای ما توضیح بدید.
خواهش میکنم. اولین چیزی که ما اصلا باید یاد بگیریم اینه که اصلا مفهوم عذرخواهی یعنی چی. اگر این را بدانیم راحت تر میتونیم در مورد قوانین عذرخواهی هم اصلا صحبت بکنیم. عذرخواهی یعنی من یه کاری رو انجام دادم و آگاهانه میدانم که اون کارم اشتباه بوده. این میشه اولین قدم، پذیرش اینی که اصلا اون کاری که من انجام دادم از دید خودم اشتباه بوده و نیاز به بررسی دارد یا ندارد. خیلی از افراد میان به چند سطح مختلف عذرخواهی میکنن. یک عذرخواهی اجباری بهش میگیم، عذرخواهی که تحت فشار طرف میاد فقط میگه حالا باشه معذرت میخوام که به اصطلاح اون موضوع یه جورایی تموم بشه. یا مثل همین پدرجان که بلد نیستن عذرخواهی بکنن، میان با رفتارهای توجیهی عذرخواهی رو انجام میدن. که ما وقتی به این موارد برخورد میکنیم، یعنی اینی که طرف اصلا آگاهی از اینی که کارش اشتباه بوده رو اصلا نداره، به مرحله پذیرش نرسیده، زمانی ما میتونیم بگیم یک عذرخواهی مفید و مؤثره که فرد به آگاهی از رفتار خودش برسه، در صدد جبران اون بر بیاد و حالا بیاد مراحل عذرخواهی رو طی بکنه. مراحل عذرخواهی اولین قدمش بیان کلام مناسبه. دومین قدمش رفتارهای جبرانی برای اون فرایند اشتباهه. سومین قدمش فرصت دادن به طرف مقابل برای پذیرش اون اتفاق ناخوشاینده. بسیاری از افراد، این نکته بسیار مهمیه، فکر میکنن هیجانات طرف مقابلشون اصطلاحا ما میگیم دکمه خاموش و روشن داره، که حالا یک اشتباهی صورت گرفته طرف میره خیلی محترمانه عذرخواهی هم میکنه، ولی انتظار داره که در لحظه اون هیجانات منفی، اون غمهایی که بهش وارد شده تموم شه. در خیلی از موارد ما باید به طرف مقابلمون اندکی فرصت بدیم. اون دکمه خاموش روشن در هیجانات انسان‌ها وجود نداره. انسان‌ها برای کنترل هیجانات منفیشون نیاز به زمان دارن. پس مراحل عذرخواهی یکیش دادن زمان مناسب به طرف مقابل هستش. بعد از طی این مراحل و حالا فرایند جبران و همه این اتفاق‌ها، طرف باید کارهایی رو انجام بدهد که برای از کسی که عذرخواهی هم انجام داده یک توقعات نابجای دائمی هم پیش نیاره. ما بسیاری از زوجین رو می‌بینیم که انتظارشون اینه که همیشه در تمام موارد مثلا آقا بیاد همیشه پیش قدم بشه برای عذرخواهی کردن که این خودش یک توقع نابجا و نابسامان در ارتباطات زندگی رو ایجاد می‌کنه. اینی که ما انتظار داشته باشیم یک نفر همیشه بیاد فرد عذرخواهی کننده باشه، این رفتار بسیار مناسب و شایسته‌ای نیست. و عذرخواهی از یک جایی به بعد بی‌مفهوم میشه. ما زمانی عذرخواهی رو میپذیریم که رفتارهای مناسب، هیجانهای مناسب و کنترل‌های مناسب روش انجام شده باشه.
درسته. خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر سودابه یوسفی.
سلام خانم یوسفی.
سلام علیکم.
من به شخصه از شما عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم بابت چی؟
خدا حافظ.
من این نکترم بگم اگر فرصت داریم. بسیاری از افراد متاسفانه عذرخواهی های بیدلیل میکنن و این به خاطر عدم اعتماد به نفس کافیشونه. عذرخواهی های بیدلیل باعث میشه که حتی طرف مقابل نه تنها خوشحال نشه، بلکه حس منفی هم بهش دست بده.
چه رفتار موجزی کردن. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر سودابه. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
عذرخواهی میخواستم بکنم.
بله بفرمایید
دکتر سودابه.
خیلی خیلی سپاسگزاریم از شما الهی که زندگی، حرف، آرامش در زندگیتون همیشه جاری باشه. خدا حافظ. بفرمایید.
خدا حافظ.
دایی جان، دایی جان، خدا حافظ.
خدا حافظ عزیزان من. خدا حافظ. من برم این مرد عزیزان.
نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم. تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
8 خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر. مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال، اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدید 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد برکشی به سامانه 3075 75 به قید قرعه، یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری قرعه کشی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
ساعت 14:30 دقیقه، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.